على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا رب العالمين وصالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم
درباره تحقق حدث در حال ارتسال بحث میکردیم. گفته شد که سید فرمودند و کذا اذا احدث فی سائر الارسال، یعنی همینطور هست که حدثی که در وسط غسل تحقق یابد غسل را باطل نمی کند، که درباره غسل جنابت بحث شد و همینطور هست در سایر اغسال که اگر حدث تحقق پیدا کند غسل باطل نمی شود.
حتی غسل احرام؟
بله.
خب اینو خیلی مسئله داره بود آقا، مکی که میریم شب غسل احرام میکنن میرن میخوابن، در سایر آقا غسل احرام ما از بین رفت یا نرفت؟
بله. بسیار بسیار الان بحث بکنیم اجازه بدیم غسل احرام هم میگه. بنابراین در سائر ارسال، ارسال واجب و ارسال مستحب که بعداً خواهد آمد، اگر حدث در وسط غسل صورت بگیرد غسل باطل نمی کند. در این رابطه متن رو که دیدیم همین عروه بود، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنقیح جلد 7 از صفحه 23 تا 27. مطلب بیان مسئله رو به طور مشروع بیان میکنم و بعد میفرماید که حدث در وسط غسل جنابت ناقض به حساب می آمد که گفتیم، اما در سایر اغسال این اثر رو ندارد. چرا؟ برای اینکه در خود غسل جنابت که آمده بود در آیه قرآن ان کنتم جنبا فطهروا، این بیان ظهور دارد در این که ایجاد عمل بشود، یعنی یک غسل از ابتدا صورت بگیرد تا انتها، وسط اگر ناقضی حدثی صورت بگیرد غسل انجام نگرفته، یعنی ایجاد یک عمل به تمامی و کمالی صورت نگرفته. همین از فر از ان کنتم جنوبن فطهرو گفته است که اگر ناقض داشتید برید وضو بگیرید به این مزو، و اگر جنوب بودید فطهرو امر، برید غسل کنید، امر به غسل ظهور دارد بر اینکه ایجاد عمل بشود، ظهور دارد در ایجاد عمل. این که دیگه جزء بحث اوامر و نواهی است دیگه، میدونید که امر به یک شیء ظهور دارد در ایجاد اون عمل، من البدایه الی النهایه، من البدو الی الختم. چون ظهور امر این بود لذا اگر غسل در وسط نقصی ببیند، حدث اصغر صورت بگیرد، آیه امتصال، آیه به اصطلاح در اینجا تطبیق نمی کند. ایجاد عمل به تمامهی و کمالهی نیست. می میگم در اما همین الان دارم میگم، اما در ارسال دیگر این آیه نیست، این آیه درباره جنوبه. درباره ارسال دیگر غسل واجب است به عنوان غسل. الان شما اجازه بدید کامل نکن. غسل واجب است به عنوان یک غسل، غسل مسلمیت، غسل حیض و غیره هم واجب است، باید انجام بگیرد. اما این که در وسط نقصی ایراد بشود ضرری به غسل نمیزند. چرا؟ به دو دلیل. یک، دلیلی بر ایجاد نقص بر بدنه غسل نداریم. غسل یک عمل جداست، حدث که واقع می شود عمل جداست. دلیلی بر ناقضیت حدث اکبر افغان اصغر نسبت به بدنه غسل نداریم. یک، عدم دلیل. دو، اطلاق ادله، اطلاق ادله وجود غسل، غسل مس میت و غسل استحال، غسل حیض، که ادله وجوبشان اطلاق دارن، باید غسل را انجام بدید و کامل کنید. در وسط اگر حدث اصغری صورت بگیرد به غسل ربط ندارد. چرا؟ چون حدث اصغر مانع نیست، نحوه مانعیت ندارد. پس مانعی که نباشد اطلاق دلیل محکم است و بقیه اغسال غیر از غسل جنابت با وقوع حدث اصغر در وسط صدمه نمی بیند. این مطلب تا اینجا تمام. اینی که گفتیم کلیت مطلب به دست آمد. تمامی این اغسال واجبه مثل غسل میت و غسل حیض و امثال، اگر در وسط غسل یک حدث اصغری به وقوع بپیوندد ایجاد اشکال نمی کند. اینو گرفتیم تا اینجا تمام. اما یک نکته و تحقیق. نکته ای که باقی ماند این است که قضیه وضو چه می شود. درباره وضو گفتیم که میگیم که بین فقها به طور عمده دو رأی وجود دارد. رأی اول و قدر متیقن این است که فقط غسل جنابت است که از وضو کفایت میکند، که شیخان، شیخ مفید و شیخ طوسی و گفت فرموده اند که فقط وضو، فقط غسل جنابت از وضو کفایت میکند. مستند این اعظم نصوصی هست که در باب آمده، کتاب وسائل باب 35 از ابواب جنابت، حدیث شماره 1، صحیح معتبره ابن ابی عمیر، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی و غیره عن محمد ابن احمد عن یعقوب ابن یزید عن ابن ابی عامر که همه اجلا سخاتن، عن ابن ابی عامر عن رجل عن ابی عبدالله، روایت گفتی معتبره در حالی که رجلین دارد. چرا معتبره گفتی؟ من دیگه بلد شدید ماشاءالله دیگه، آفرین. چون ابن ابی عامر نقل میکنم، ابن ابی عامر به اتفاق رجالیین از هر راوی مرسل و مسند نقل بکند اعتبار دارد. عن ابی عبدالله علیه السلام قال كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابه. این مستندشان هست. تمام غسل ها اطلاقا مستحب و واجب، قبله وضوء هست مگر غسل جنابت. اما در برابر این قول قول دیگری است که رد سیدنا استاد هم همین است که غسل واجب که قطعا غسل مستحب مثل غسل احرام که استحبابش قطعی باشه که شما میبرید حج یا عمره، غسل احرام در فقه اهل بیت به طور مشهور یا قریب به اجماع مستحب. این غسل مستحب از وضوع کفایت میکنه، با همون غسل طواف کنید، با همون غسل چه نماز بخوانید.
مثلا باشید این کل غسل بعد
وضوع یا قبله؟ قبله، کل غسل قبله. این داشته باشید متن روایت اینه. و اما منبع سید که دیدید تکرار میکند که ای وضوء انقا من الغسل، مدرک این روایت کتاب وسائل جلد یک صفحه افوان باب 34 از ابواب جنابت حدیث شماره 4 روایت هم صحیحه هست، صحیحه یا بله صحیحه هست. عن فضاله که فضاله مطلق فضاله ابن ایوب هست، عن حماد ابن عثمان، عن حکم ابن حکیم که از اجلا و ثقات هست قال سألت أبا عبد الله عن غسل الجنابة إلى أن قال قلت إن الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل، فضحك وقال وأي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ. در این تعلیل، در این جوابی که تعلیل هست، ای وضوء انقا، انقا و ابلغ جواب و تعلیله. تعلیل برای این که غسل کافیست از وضوء، ای وضوء انقا پاکتر از غسل. کدام وضوء پاکتر از غسل است؟ غسل که انجام بشود کافیست. درباره کفایت غسل از وضو گفتم قدر متیقن غسل جنابت است و در بقیه اغسال واجبه و مستحبه بحثیست، بحثشم انشاءالله خواهد آمد کامل ترش. اجمالا قدر متیقن اون رأی سیدون الاستاد اینه که تمامی اغسال واجبه و مستحبه از وضوع کفایت میکند. اونگهی در این مورد که کسی میخواد غسل کند، غسل مس میت مثلا، بعد در وسط غسل مس میت حدثی واقع میشود، این غسل رو چکار کند؟ این غسل مثل همون مطلبی که در غسل جنابت گفتیم، غسل را باطل میکند که سیدم فرمودن، و دو روایت هم داشتیم از عرض مجالس و از فقه رضوی که گفتیم سند اون دو روایت هرچند امتیازاتی دارد، ولی اگر که خیلی رجالی فکر کنید علی الاقل مؤید میتواند باشد. بنابراین این دوتا غسل، عفواً این اغسال واجبه و مستحبه، اگر در وسط حدث دیده شود وضو چه می شود؟ مبتنیست بر دو مبنایی که گفته شد. اگر گفتیم که غسل از وضو کفایت نمی کند، که قطعاً در وسط که حدث آمده است باید وضو بگیرد، شک درش نیست، بس ندارد. اما اگر گفتیم که غسل های واجبه و مستحبه از وضو کفایت می کند، قاعدتاً با چه باشد؟ باید وضو لازم نباشد. منتها سیدان الاستاد می فرماید که نه، اینجا وضو لازم است. چرا وضو لازمه؟ برای اینکه غسلی که کفایت از وضو می کند غسل کامله، این در وسط که ناقض وضو آمده نصف باقی مانده از غسل یا غسل کامل نیست که از وضو کفایت بکند. پس در هر سر اغسال واجبه غیر از غسل جنابت که بحثشو کردیم، اگر حدثی در وسط صورت بگیرد وضو لازم است. این مطلب تا اینجا. اما نکته تحقیقی، تحقیق چه بود؟ تحقیق این بود که گفتیم در غسل جنابت اگر در وسط حدث اصغر وقوع پیدا کند غسل باطل است که ان لم یکن است. همون ملاک و همون توضیح و همون استدلال را در سایر اغسال هم میتوانیم مورد استناد قرار بدیم، مدرک قرار بدیم، که بگیم یک غسل واجبی است مثل غسل مس میت، این غسل در وسط به یک مشکل برمیخورد، وسط غسل حدثی سر میزند از شخص مغتسل، اینجا چه میشود؟ گفتیم که غسل ناقص میشود، نقص برمیدارد. اون نکته‌ای که گفتیم که نقص برمیدارد در بیان سید هم دیدیم که آمده بود که بون بعد از نقض قسمت باقی مانده غسل کامل نیست، ناقص شده. بنابراین علل اقل شک میکنیم در تحقق این غسل. ما چه گفتیم؟ ما گفتیم شک در صحت که هیچی، شک در تحقق غسل میکنیم که آیا غسل محقق شده یا نشده. بالاتر از صحت، اصل وجودش محقق تحقق یافته یا نیافته، بلا شبهت بر اساس جمیع قواعد اگر شک در اصل وجود یک عمل بکنیم قطعا شک در وجود عمل مساوی با عدم وجود آن عمل هست، شک درش نیست. بنابراین مخالفت با مشهور اعلام نشود، باید بگیم احوت این است که هر غسل واجبی اگر در وسط حدث اصغر تحقق یابد باید استئناف کرد، یعنی غسل را از اول انجام داد. وان غسل کافی نیست که شک در تحقق غسل هست. مضافاً اون مؤیدی که داشتیم از سوی اون دو روایت، اون کلامی که از شیخان داشتیم شامل تمامی اقسام واجبه می شود بر اساس اطلاق نص و عمومیت ملاک، که ملاک چه بود؟ نقص بود، خلل بود، ایجاد خلل بود. ملاک ایجاد خلل بود و نصوص اون دو روایت هم اطلاق داشت. سندشو که اشکال کنید حداقل در حد یک مؤید خواهد ماند. بنابراین احوت این است که هر غسلی که واجب باشد اگر حدث اصغری در وسط تحقق یابد باید از آن غسل رفعیت کرد و غسل را از اول انجام داد که احوت و اولا این خواهد بود. و الله هو العالم. سید می فرماید و لا فرق بین ان یکون الغسل ترتیبیاً او ارتماسیاً اذا کان علی وجه التدریج و اما اذا کان علی وجه الانیه فلا يتصور فيه حدوث الحدث في اثنائه. می‌فرماید در این رابطه فرق نمی‌کند که غسل ارتماسی باشد یا ترتیبی، یعنی در وسط اگر حدثی سر بزند حدث غسل باطل نمی‌کند بر مبنای سید، هرچند غسل ارتماسی باشد. اضافان علاوه چه تدریج، اگه گفتیم که غسل ارتماسی به صورت تدریجی باشد که بسیار آرام قسمت از پا را زیر آب کردید، همینطور به تدریج داخل یک حوضی یا استخری برید تا کل بدن تا سر زیر آب بشود، به تدریج آرام آرام. خب در وسط فرصتی هست برای وقوع حدث. اما اگر گفتیم که و اما اضافان علی وجه آنیه، اگر گفتیم که ارتماس آنیست، یک آن میزنید خودتون داخل آب دیگه فرصتی برای وقوع حدث نیست، اینجا دیگه وقوع حدث اختصاص پیدا میکند به غسل ترتیبی نه غسل ارتماسی. سید الحکیم یه نکته ای را اینجا میفرماید. خب اینها یه دقت هایی است که در واقع بعید میدانم که مصداقی داشته باشد، ولی خب بحث هست باید ما هم پیروی کنیم از سلف صالح ما. سید الحکیم قدس الله نفسه و زکیه، کتاب مستمسک همان جلد 3، در همین مسئله می فرماید که ممکن هست در همین صورتی که ارتماس آنی باشد حدث مقارن صورت بگیرد. خب یک آن است در یک آنی که آن آخری که نیست، یه مقدار زمان میبرد. همون زمانی که زیر آب میرود همزمان مقارن با آن چه بشود، اون حدث هم ازش سر بزند. درباره این مسئله میفرمایند اگر مقارن باشد حکم مقارن هم همان حکم حدثی است که در اسنا صورت گرفته است. الکلام فرق نمی کند، چون مقارن هم که باشد چه در یک جزئی از غسل قرار گرفته است، درست می شود مثل حدثی که قبلا گفتیم که در اثناء غسل واقع بشود، منافی با صحت غسل نیست بنابر فتوا و رأی سید طباطبایی یزدی. اینجا دیگه بحثی آنچنانی نداریم. مسئله بعدی مسئله شماره 9، اذا احدث بالاکبر فی اثناء الغسل فان کان مماثلا للحدث السابق کالجنابه فی اثناء غسلها او المس فی اثناء غسله فلا اشکال فی وجوب استیناف و ان کان مخالفا له فالاقوى عدم بطلانه فیتمه و یأتی بالآخر. متن واضحه، می فرماید که اگر در اثناء غسل به حدث اکبری بر بخورد، مثلا کسی غسل میکند در اثناء غسل جنابت مس میت کند، منظور از حدث اکبر آن است که موجب غسل باشد. کسی غسل جنابت انجام میدهد در وسط مس میت میکند. یا اینکه در وسط غسل جنابت منی ازش خارج بشود. میفرماید که اگر در اثناء غسل حدث اکبر به وقوع پیوندد، آنگاه آن حدث اگر مماثل باشد با حدث سابق کل جنابت، بر اساس خروج منی غسل میکند. الان در وسط غسل بازم یک قطره منی ازش خارج بشود. و یا اینکه کسی اول مس یعنی کسی به وسیله مس میت غسل میکند، فی اثناء غسلهی در اثناء غسل مس میت یه میت دیگری را مس کند، در اینجا چه می شود؟ می فرماید فلا اشکال فی وجوب الاستئناف، در اینجا شکی درش نیست، برای اینکه مطلب در نهایت وضوح اون سببی که موجب غسل شده است، مکلف اقدام کرده است که اون سبب را رفع کند به وسیله غسل. غسل تمام نشده همان سبب محقق می شود، قطعا بر اساس آن سبب دوم باید عمل کرد. در این رابطه شبهه و اشکالی وجود ندارد، مطلب واضح است. و ان کان مخالفا له فالاقوى عدم بطلانه، اگر مخالف غسل جنابت بود. در وسط غسل جنابت مس میت صورت گرفت. میفرماد اقوا عدم بطلان غسل جنابت است، غسل ادامه بدن. فیتمه اونو کامل کنن و یأتی بالآخر، آنگاه غسل دیگری که مس میت کرده است غسل مس میت هم انجام بدن. سؤال و جواب. سؤال: غسل جنابت که از سائر اغسال کفایت میکند، و چرا اینجا گفته است که غسل جنابتش رو کامل کند آنگهی غسل مس میت انجام بدن؟ جوابش رو فورا آماده هستید. چه باشد جواب؟ جواب اینه که غسل جنابت کامل میتواند کافی باشد. اینجا در وسط کار هست، غسل جنابت کامل نیست. در صورتی که کامل نبود میتواند که غسل دوم بر اساس سبب و دلیلی که دارد واجب باشد. در این رابطه نکته ای را هم عنایت کنید، شرح مختصری، و آن این است که در مسئله اغسال تداخل اغسال منصوص است. نص خاصی داریم که می‌فرماید غسل جنابت کافی است از سائر اغسال. این خودش نص خاصی دارد، هرچند قاعده چه میگه؟ قاعده از عدم تداخل است. درباره این اصل عدم تداخل ما دو تا راه داریم برای اینکه تداخل وجود داشته باشد. یک راه همین است که نسبت به اغسال آمده، مخصوصا غسل جنابت که نص خاصی است که مرد و زنی اگر غسل به عهده‌اش باشد، یک غسل از سایر اغسال کفایت میکند و نیازی به غسل‌های دیگر ندارد. یه روایت رو در این رابطه برای شما بخوانم، کتاب وسائل جلد 1 باب 43 از ابواب جنابت، صحیحه زراره. قال: اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزأك غسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والنحر والحر والذب والزيارة. در روایت دیگه دارد همین باب حدیث شماره 4 بازم صحیح است از زراره. عن ابی جعفر علیه السلام: اذا حاضت المرأت و هی جنوب اجزاها غسل واحد. و همینطور روایت شماره 3 که غسل جنوب و غسل جنابت و غسل مس میت است. بنابراین اصل عدم تداخل اسباب هست، مگر اینکه نص خاصی باشد که در مورد غسل آمده است. این در اصول که بحث بکنید یا وقتی ذهنتون به جایی نبرد که بگید غسل کافی هست، تداخل اسباب اشکال ندارد. تداخل اسباب قطعا خلاف اصل هست، اصل قطعا عدم تداخل. چرا؟ چون معنای سبب و مسبب این است، مقتضای طبیعت سبب و مسبب این است که هر سببی مستقلی مسبب مستقلی داشته باشه. در شرحه ایست در مواردی مثل غسل که دیدیم نص خاصی داشت، جای دیگری هم تداخل ظاهری است ولی واقعی نیست. کجاست؟ جایی هست که دو تا امر ارشادی باشد. اگه ارشادی بود ارشاد به شرطیت، ارشاد به مانعیت. مثلا یک ناقض میاد ارشاد به شرطیت وضو میکنه، یه ناقض دیگه از طرف مس میت میاد بازم اشاره به شرطیت طهارت میکنه. اینها ارشادات است. یادتان هست که گفتیم شرطیت و جزئیت و مانعیت از موارد ارشادیه هست. در صورتی که ارشادات بود، در ارشادات اصلا تداخلی نیست، معنا ندارد. تداخل در اوامر مولوی است که بگیم اذا ظاهرت فکفر و اذا افترت فکفر، که هر دو امر مولوی دارد. باید دو تا کفاره بدید، یک کفاره کافی نیست. در نتیجه اینجا غسل جنابت چون در وسط کار یک حدث اکبر آمده است، غسل صدق نمی کند تا بگیم غسل جنابت است و کافی باشد از غسل دیگر. غسل دیگر باید بر اساس سبب خودش انجام بگیرد. مطلب تا اینجا تمام. ما بقیه بس برای فردا انشاءالله. سلامتی آقا فرزان. سلامت خدمت شما.